أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. یکی از محورهایی که در مبحث ترندگذاری در افق آینده از 1414 تا 1414 و بعد از اون مطرحه، مسئله ملک و زمین تراز، ساختار دولت تراز، نظام تراز و ملت تراز رو به اجمال بهش پرداختیم. در تئوری جامعه سازی ضرورت و حساسیت این حوزه ها به طور کلیدی و ملموس براتون دیگه باید روشن شده باشه. پرسپکتیو و افق جامعه مطلوب و آرمانی دفعتاً به وجود نمیاد، یا سرمون پایین باشه همینجوری یه کارایی انجام بدیم بعد جامعه به یک افق مطلوبی برسه، نمیشه. باید با برنامه ریزی، با دقت نظر، امان نظر کار رو جلو برد. وقتی میخوام به سمت آینده بریم، اصلا تکلیفمون باید روشن بشه که داریم چیکار میکنیم و سازوکارمون چیست. یکی از داشتنی ها و داشته ها و منابع اصلی ما مسئله زمین، ملک تراز و زمین تراز رو امروز اجمالی بهش میپردازیم و جایگاه اون رو تو ترندگذاری ها روشن میکنیم. یکی از سازوکارهای کلیدی که موجب میشه یه ملتی در فقر به سر ببره و قدر نعمتی رو که داره ندونه و ازش بگیرن، این رو در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها باید وارد کرد. من به اجزا و مؤلفه کلی اون اشاره اجمالی میکنم امروز در ترندگذاری ها، به طور کلیدی برای شما روشن بشه که چه موقعیت و جایگاهی داره این مبحث. بی توجهی به موضوع لند پارسل، کاداستر، کد کردن زمین و منابع موجب شده که فلسطین از زیر پای مردم فلسطین کشیده شد، جنوب سودان از سودان جدا شد و امروز در جهان اسلام مشکلات عجیبی وجود داره. ایران هم از این قضیه مستثنا نیست. توجهی که در این جلسه میدم اینی که نسل شما مراقب باشید سرمایه‌ای که در اختیارتون هست، چند هزار سال میراث تمدنی رسیده دستتون، روی همون حوزه زمین و محیط جغرافیایی است که مستقر هستید. در واقع جامعه یه ظرف نیاز داره. جامعه مظروفه. ظرف جامعه ملک، زمین. اهمیت زمین بر کسی پوشیده نیست. اگر زمین جامعه شما در یه مناطق سردسیری باشه، مثل کشور سوئد، شمال کانادا، کشور نروژ، شمال نروژ، خب شما به طور مشخص سرزمینتون در یک موقعیت قرار گرفته که نوع شرایط اقلیمیش رو بافت و خلق و خود خیلی سازوکارهای دیگه شما تاثیر میذاره. اگر شما در روی خط استوا باشید در آفریقا، اگر در نزدیک قطب جنوب باشید، اگر مثل شیلی یک کشور باریک، اگر این روسیه کشور په و سردسیر، اگر این تاجیکستان، افغانستان، اتریش، سوئیس، بعضی کشورها اصلا به دریا را نداشته باشید، یعنی محصور در خشکی باشید، اگر مثل بعضی کشورها برعکس جزیره باشید، اصلا رابطه خشکی با کشور دیگه ندارید، مثل انگلیس، ژاپن، تایوان، بحرین، پس ملاحظات زمین و سازوکار زمین کجا واقع شده، چه کیفیتی داره، در کدام مدار در کره زمین قرار گرفته، طول و عرض و ابعادش چیست، اگر به این خوب نپردازیم، این نعمت رو درک نکنیم، نمیدونیم چطور باید از این منابع بهره بگیریم. مطالعه این حوزه ها رو قبلا در مبحث ژئوپلیتیک و ژئوستراتژی و ژئودکترین بهش اشاره اجمالی کردم. امروز بحثمون ژئوپلیتیک نیست، امروز بحثمون ملک ترازه. ملک یعنی زمین با ملک، ملک سلیمان که در قرآن فرمود بر ملک فلسطین استوار بود. زمانی ملک مطرح میشه که ملک مطرح بشه. شما به عنوان جوانانی که آینده فکری، فرهنگی و نظام اجتماعی و سیاسی رو میخواید دست بگیرید، در قواعد حکومت داری باید حواستون باشه یکی از داشته های اصلی هر کشور و ملتی سرزمینشه. زمین تأثیر بسیار ویژه‌ای بر جامعه میگذاره، همونطوری که شما در جامعه سازی مؤلفه دین یه جامعه رو تغییر میده، از این رو به اون رو میکنه، مؤلفه قومیت، مؤلفه زبان، یکی از مواردی هم که تأثیر میذاره مؤلفه اقلیم زمین. ولذا در جامعه سازی یک متغیره، یکی از متغیرهای چارگانه کنار متغیر دولت چینی، نظام چینی و ملت چینی، مسئله ملک چینیه. چطور این زمین و ملک رو بچینیم، حساب کتاب دارش کنیم، مشخصش کنیم. در ایران دانش تخصصی این وجود نداره، هیچ کس در ایران این رشته رو نخونده. غربی ها هم تو این زمینه دانش مربوطه رو بیرون ندادن، این دانش هم در اختیار یهودی هاست. زمین در ایران کد نیست، کاداستر در ایران فقط شامل شهرها میشه، یعنی زمین این ساختمون فقط پرونده داره، شناسنامه داره، کد داره. از بیرون شهرها به بعد زمین ها وله. منابع زیرزمینی حساب کتاب درستی نداره، منابع آبی و موارد از این دست، جنگل ها و غیره. ما طرح کاداسترمون هنوز انجام نشده. پروژه کاداستر زیر نظر دستگاه قضاییه. دستگاه قضایی سازمانی داره به نام سازمان ثبت املاک، یک نهادی شبیه سازمان ثبت احوال. سازمان ثبت احوال در وزارت کشوره. شما در وزارت کشور ثبت میشه که کی به دنیا آمدید، کی از دنیا رفتید. اون شناسنامه‌ای که هست میگه که شما کی ازدواج کردید، چند تا بچه دارید. آنچه که اینجا به وجود آمده و در اختیار شماست به نام شناسنامه، این دیگه به شما نمیگه شما کدوم مدرسه درس خوندید، چقدر درس خوندید، کدوم دانشگاه رفتید، کی رفتید، چقدر درس خوندید، شما کی گواهینامه گرفتید، کی پاسپورت گرفتید، کدوم کشور رفتید، شغل شما چیست. ثبت احوال یک جزء محدودی از دوره زندگی شما رو، شکل گیری، ازدواج و بعدم مرگ رو بررسی میکنه. ثبت املاک هم این همین ثبت احواله، یک موارد کلی و موجزی رو. ولی بخش های دیگه دوره زندگی شما، یه بخشش به آموزش پرورش مربوطه، به مهد کودک مربوطه، به ورزشگاه مربوطه، به دانشگاه مربوطه، به جای مختلفی که شما سر و کار دارید، اونجا هم یک سری مدارک و اسناد در مورد شما هست. اینا جمع نمیشه در سازمان ثبت احوال که همه احوال شما رو، صفر و صد زندگیتون از لحظه تولد تا لحظه مرگ رو اونجا نگه دارن و بانک اطلاعات بشه. البته الان NSA با اشرافی که بر فضای اینترنت و سایبر و فیسبوک و غیره داره، کاملا اطلاعات همه رو جمع میکنه، اونجا ثبت میشه. ولی اداره ثبت احوال در وزارت کشور یک چنین جامعیتی در گردآوری اطلاعات نداره. تولد و مرگ و ازدواج و بچه دار شدن، همینا. ثبت املاک هم در دستگاه قضایی یه کار محدودی انجام میده که همه کار نیست. یعنی ثبت املاک در دستگاه قضایی نمیره به وزارت کشاورزی بگه زمین کشاورزی حساب کتابش چیه چقدره، نمیره به وزارت صنعت معدن بگه که معادن سند زمیناشو بده، نمیره به نیروی مسلح بگه که زمین و پادگان ها رو، نمیره به فرض کنید صنعت نفت بگه که زمین پالایشگاه از کجا تا کجاست و از این دست موارد. این در واقع اون جامعیت وجود نداره. این علم در اختیار ما نیست، کسی براش تربیت نشده. کسی شروع کنه این علم رو مطالعه کنه و بشناسه در علوم استراتژیک از صفر باید شروع کنه، اطلاعات زیادی در اختیارش نیست. همین اطلاعاتی که ممکنه تو فضای سایبر پیدا کنید و غیره، از جمله دانش‌هایی است که روی زمین مانده. 30 سال، 40 سال، 50 سال ممکنه کسی عمرش رو بگذاره به یک نظراتی برسه، به یک کیفیت و سازوکاری برسه. از جمله رشته‌هایی است که اصلا براش رشته دانشگاهی درست نمی‌کنن و اجازه نمی‌دن دوزیر شاخه‌های مباحث استراتژیک جوری بشه کسی تربیت بشه که فردا بتونن مدعی بشن. در کنترل علم و کنترل فکر یکی از راه‌ها اینه که بعضی تخصصا رو نگذارن به وجود بیاد. وقتی به وجود اومد آدم‌ها میرن مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، مطلب تولید میکنن، به نیازها پاسخ میدن. ما الان یه نیازی داریم، نیاز این که چطور زمین رو کد کنیم، دانشش دست ما نیست. لذا مسئله ملک سازی حتما باید حدود ثغور زمین، کیفیتش، جنسش، منابعش، زیرزمینی، روزمینی، دریا و غیره کاملا مطالعه بشه. بانک اطلاعات جامعه نداریم، هر تیکش یه جاست. سازمان نقشه برداری هست، سازمان جغرافیه تو نیروی مسلح هست، سازمان جنگل و مراتع تو وزارت کشاورزی هست، هر وزارت خونه یه تیکه از این سازوکار زمین رو داره کار میکنه و نگاه یک پارچه و ملی برای این موضوع وجود نداره. هیچ شورای عالی این چنینی نداریم که جمع بشن همه دور هم و جمع بندی کنن. ما میخوایم برای افق 1414 و زمانهای دور یه همچین سازوکاری رو ببینیم و بیایم بگیم که آقا چطور ما بیایم یه همچین شرایطی روی کشوری رو تعریف کنیم که ملک تراز باشه، زمین تراز باشه، کنار دولت تراز یا همون ملک تراز، نظام تراز، ملت تراز، حالا ملک تراز، زمین و سرزمین و سرزمین رو چطور نمونه کنیم و شاخص ها شما شناس کنیم. این عمل تخصصی در مدیریت ملک قدمت زیادی هم در خود غرب نداره. البته انگلیسی ها 700 سال زمینشون رو کد کردن، از زمان ناپلئون 200 سال پیش به این سو فرانسوی ها متوجه این قضیه شدن و مفهوم لند پارسل رو درست کردن. حتی در عصر لویی فیزیوکرات ها در اقتصاد، اون پزشکی که بنیانگذار مکتب اقتصادی فیزیوکرات ها بود در دربار لویی، به نسبت کار مرکانتیلیست ها که مبنای یعنی پشتوانه پول رو میگرفتن فلزات گرانبها، این پشتوانه پول رو میگرفت زمین. یعنی توی مکتب فیزیوکرات ها این اتفاق اولین بار میفته، پزشکم بوده این کارو کرده در فرانسه و زمین رو پشتوانه پول قرار داده، که خب باز یهود بعدن میاد در فضای انگلیس و این مدل رو به هم میزنه و فرانسوی هم عقب نشینی میکنن. البته این مکتب هنوز یکی از مکاتبی است که مطالعه میشه در اقتصاد. در دو مفهومه، لند پارسل یا کاداستر، در هر دو مفهوم بالاخره آنچه که مطرحه اینه که زمین رو حساب کتابش مشخص کنیم، سند بزنیم، چارچوبش مشخص بشه، ارزشش، قیمتش، منابعش، کیفیتش، کاربریش و مواردی از این دست، شناسنامه دار باشه زمینی در فلان قطعه کبیر هست، مثلا چند صد هکتاره، به درد شهرسازی میخوره، به درد کارخونه میخوره، به درد پایگاه نظامی میخوره، به درد مثلا محیط توریستی، به یه دردی میخوره. اون کاربریه، کیفیت، منابع، حدود ثغوره، چه گیاهانی داخلش رویده میشه، چه نوع حیوانات و جانورانی اونجا انظر حیات وحش هست، شناسنامه از این هست، یعنی کاملا با ریز مشخصات. خب نداریم، یعنی میگم فوری متوجه میشید که چه جوریه. ولی یهود تجربهش رو از زمان حضرت سلیمان داره. یعنی حدود 2900 سال یهود دانش این رو سینه به سینه نزد خودش داره و اهمیتش رو میدونه، با وجودی که هیچ وقت سرزمین نداشته و در طول این 2500 سال گذشته هم هیچ وقت امکان حکومت تشکیل دادن نداشته، ولی کنار دست حکومت ها مشاوره دادن و ارزش های اینو مشخص کردن. رضا شاه نمیخواست این اتفاق اینجا بیفته. وقتی که از ایران بردنش، تبعیدش کردن به موریتس و اونجا کشتنش و مرد، بخش عمده از زمین های ایران به اسم خودش بود، چون دوره فئودالیسم بود، دوره اینکه اصالت با خان و خان هم با زمین تعریف می شد. در واقع از این جهت زمین در دوره 50 ساله پهلوی ابتدا از بعد از عصر قاجار، زمین از توسط خوانین و غیره میاد به اسم رضا شاه میشه. عددها هم متنوع و متفاوته، ولی اینکه یک سوم زمین های ایران به اسم رضا شاه بوده و سند شده بود، ملک شده بود برای اینا، این تقریبا جدیه. حالا پایین بالا داره، اینو میتونید توی اسناد دنبال کنید. زمان محمد رضا که جامعه از حالت بورژوایی میره از حالت فئودالی میره به سمت بورژوازی، آرام آرام اینا همین خانها میان توی شهرها و میشن اون ثروتمندای توی شهر. خیلی پرشتاب بوده، نمیتونه بورژوایی درست حسابی توی ایران شکل بگیره، ولی بالاخره اون مسئله زمین همچنان مطرح بود. انقلاب که شد، یه شورا و هیئت 7 نفره شکل گرفت تو هر شهرستان و استان تحت عنوان هیئت 7 نفره. هیئت 7 نفره قبل از این در عصر نیکسون در اواخر دهه 1960 طرح اصلاحات اراضی رو دادن به کشورهای این چنینی، برای اینکه تو این کشورهای طرفدار آمریکا انقلاب کمونیستی نشه، خودشون با خانگرایی مبارزه کنن و زمین رو بیان مشخص کنن. اصلاحات ارضی در ایران اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 اجرایی شد. من البته سنم کم بود ولی یادمه اتفاقاتی که میافتاد. اصلاحات ارضی که انجام شد، خب خیلی ها گلایه کردن، بزرگان دینی در مقابل این قضیه و بعضی از مشکلاتش ایستادن، متدینین تو محیطهای روستایی، ولی بالاخره شاه این سیاست آمریکایی رو پیاده کرد. اصلاحات ارضی یعنی زمین رو، سازوکاراش رو بخوان اصلاح کنن و مواردی از این دست. دست خان بود بگیرن بدن دست کشاورز، مواردی بود که خب مشکلاتی داشت. شما مشخصا در زمان در زندگی مرحوم شهید برونسی که سال گذشته جنازه ایشون بعد از بیش از 20 سال که از شهادتش میگذشت از منطقه جنگی برگشت، یکی از فرماندهان شهر مشهد بود که مقام معظم رهبری تحت عنوان اوس عبدالحسین ازش یاد کرد تو دیدار با هنرمندا. از ویژگی های این فرد این بوده بعد از اینکه اصلاحات ارضی تو روستاشون انجام میشه، از روستا بلند میشه میره مشهد و تو روستا خونه کسایی که این زمین ها رو گرفته بودن هم نمیرفته، چون میگفته اینا مالشون شبهناکه، به خاطر همون که این زمین ها حساب کتابش مبتنی بر اون طرح انفال که تو قرآن آمده نیست. اصلا قرآن یه سوره داره برای این به اسم انفال. ابتدای سوره هم اینجوری شروع میشه که یسالونک عن الانفال، ازت میپرسن در مورد انفال. قل الانفال لله و رسول، که بگو که انفال مرود خدا و رسول اوست. انفال به زمین ها و غنایم جنگی، مال و اموالی که مالک و صاحب مشخص نداره و کسی هم غصبش نکرده گفته میشه، این مال خداست و حاکم اسلامی باید اونا رو جزو بیت المال بگیره، در راستای منافع عمومی مصرف کنه، استفاده کنه. یکی از اونا زمینه، زمین هایی که مثلا اینجا که الان سند داشته باشه، بیرون این زمین شهر اونا دیگه دست حاکم اسلامیه، جزو طرح انفاله. ناظر به این، مرحوم شهید برونسی حتی تو خونه اقوامشون هم نمیرفته، اونجوری که تو خاطرات گفته میشه، از جنس این که از حیث این که این زمین ها رو شاه اومده اینجوری تقسیم کرده، اینا حساب کتابش درست نیست. خب بالاخره اون آدم های همچین ملاحظات و همچین تقوایی دارن که اینجوری شهید میشن و درجاتشون بالاست، یعنی همچین ریزکاری هایی رو در مسائل اعتقادی و دینیشون میبینن. پس روندی که در کشور ما طی شده اینه. در ابتدا دوره رضا شاه زمین ها رو میاد به اسم خودش میکنه. زمان محمد رضا اصلاحات ارضی رو انجام میدن که انقلاب کمونیستی تو ایران صورت نگیره با طرحی که نیکسون داده بود. اصلاحات ارضی میاد تا انقلاب، انقلاب که میشه خیلی از اونا تغییر میکنه، فئودال ها خیلیشون فرار میکنن، زمین هاشون مصادره میشه. اوایل انقلاب شورای 7 نفره تو هر استانی شکل میگیره و این شورای 7 نفره سعی میکنن مسئله زمین رو حل کنن. تا نصف نیمه میره میمونه، کار میمونه. در سالهای اخیر رفتن به سمت اینکه بعد از اینکه خیلی زمینخواری اوج گرفت تو ایران، اصلا اینکه دلایلی که تو ایران زمینخواری زیاده چون زمین بی حساب کتاب، زمین صاحب نداره خورده میشه، مالی که صاحب نداره خورده میشه، ولی مالی که صاحب داشته باشه که. و این دعوایی که بین دولت و مجلس و قوه قضاییه هست، متاسفانه این شرایط رو ایجاد کرده. هر از چندی هم میشنوید گروه زمینخوار رو گرفتن و بی توجهی به این مسئله بسیار خطرناک. حالا این چرا بعضیا نمیخوان این موضوع حل بشه که زمینا بی حساب کتاب باشه بتونن اینجوری زمین خالی کنن؟ الان یکی از مشکلات اصلی این راسته سمت شرق تهران تا دماوند فیروزکو، یعنی این مسیر رو که شما کنار این جاده میبینید از آبلی همینجوری میره تا فیروزکو و دماوند و اینها، دماوند و بعد فیروزکو رودن بومن، اصلا این زمینخواری تو این راسته به خصوص توی دماوند و فیروزکو عناصر و مناسبات قدرت و چارچوبی که داشتن خلاصه خراب کردن، ساختن کنار این در را از اوشون فشم و میگون و این طرف گرفته تا کنار اون سد کرج همینجوری بگیرید برید بالا. همین که فهمیدن قرار این جاده کشیده بشه، نمک آبرود و اینا رو این کنار اتوبانی که قرار زده بشه، چه کردن؟ جنگلا رو خراب کردن. مثلا غارت، زمینخواری به پیچیده‌ترین شکل ممکن. خب این یک بخشش اینه که زمین حساب کتاب صاحب نداره. هر قدرم تو این 10 سال داد زدیم و فریاد زدیم، یک دلیلش اینه که مدیرا مدیرای خوبی ان و آدمای متدینی ان، نمی‌فهم. مبادا فردا استاد دانشگاه یا مدیر بشید بگن که آدم خوبی هستید ولی نمی‌فهمید. آدم خوبه با بصیرت باشید. حالا قرار از اینکه مسئله کاداستر و لند پارسل موضوع ویژه است و باید بهش بپردازید. جامعه مظروفه، روی جای ساخته میشه به نام زمین، روی ظرفی به نام زمین شکل میگیره. پس زمین به شما میگه جامعتون چجوری باشه. اگر این تالار باریک و دراز بود، خب شکل کلاس تحمیل میکنه به ما مثلا نظم کلاس. اگر کوتاه و پهن بود، اگر سقف بلند بود یا کوتاه بود، هر جوری ببینید خود اینو وقت به نوع جامعه سازی داخل کلاس خط میده دیگه. در تئوری های جامعه سازی هم زمین حکم میکنه به اینکه شما چجوری جامعه سازی کنید. خب الحمدلله ما یک سرزمینی داریم که بیش از یک سوم اروپا است و قدرش رو باید بدونیم. ژاپنیه، کره، این سر کره زمین، آلمانیه، فرانسویه، انگلیسیه، هلندیه، ایتالیایی، اون طرف کره زمین، حسرت این سرزمین ما رو میکشه، حسرت این آفتاب، حسرت این کویر، حسرت 3000 کیلومتر ساحل، 2000 خورده کیلومتر در جنوب، 700 کیلومتر در شمال و 35-6 تا جزیره که اونا رو حساب کنید پیرامونشو، حسرت یه سرزمین کاملا خوش استیل، لوزی شکل و چهار فصل، کوههای سر به فلک کشیده در زاگرس و البرز، سواحل زیبا، جنگل‌های شمال، عناصری که در مدیریت ملک در کاداستر بررسی میشه، سطح زمین شامل جنگل، کوه، کویر و رودخونه است، یعنی آب‌های روی زمین. مسئله بعدی زیر زمین، منابع، معادن و سفره‌های آب. یعنی شما روی زمین رو بررسی میکنید، کد میکنید و ارزش گذاری میکنید، اونجایی که جنگله و مرتع و روییدنی مقداره، اونجایی که کوهه، برفگیره و امکان زیست و امکان روییدنی نداره، اونجایی که کویره و باز امکان روییدنی نداره ولی خب بالاخره کوه نیست، اونجایی که آب سطحیه، آب روی سطح، شامل رودخونه و دریاچه ها، مثل دریاچه ارومیه و این رودخانه‌هایی که می‌بینید. اینا منابع رو زمین، اینا هر کدوم جداگانه شناسنامه میشن، کد میشن، بررسی میشن و تأثیرشون بر همدیگه مورد مطالعه قرار میگیره. مثلا تأثیر اون رودخونه بر کویر و جنگل، تأثیر اون کوه و برفی که داره و آب میشه میاد پایین، همینا تأثیرشون مطالعه میشه، سند میشه تو اون جامعه، عدد داره، یعنی محاسبات ریز. صرفاً کد کردن و کاداست به سطح زمین بر نمیگرده، به زیر زمین هم بر میگرده. میزان لایش تو کشورهای مختلف متفاوت، ولی بالاخره شما تا هسته مرکزی کره زمین، این زمینی که روش قرار دارید مال شماست، ملک شماست. اول منابع فسیلی، نفت، گاز و غیره. دوم معادن، انواع معادنی که وجود داره. الان کاری که فرانسه کرده، رفته مالی رو به کشور مالی حمله نظامی کرده به خاطر وجود منابع گسترده اون کشور. سوم سفره‌های آب زیرزمینی. الان بین رژیم صهیونیستی، لبنان، سوریه، اردن جنگ و دعوا بر سر سفره‌های آب زیرزمینی. سفره‌های آب زیرزمینی همدیگر رو می‌دزدن. پس سه حوزه منابع فسیلی، نفت و گاز و اینها، معادن و سفره‌های آب زیرزمینی، اینها جزء کده، یعنی اون زمینی رو که کد می‌کنید در زیرش باید اینها هم دیده بشه. شما اومدید جنگل‌های شمال رو بررسی کردید، کوههای زاگرس و البرز رو هم بررسی کردید، کویر رو هم بررسی کردید، آبریزها رو که این برف و آب میشه تو اون مسیرها می‌ریزه بررسی کردید، رودخونه‌ها رو از سفیدرود توی شمال تا کارون توی جنوب تا جاهای دیگه اینا رو مورد بررسی قرار دادید، تالاب انزلی تا هورالهویزه و هورالعظیم در خوزستان اینا رو مورد مطالعه قرار دادید، تمام آب‌های سطحی، کوه‌ها، مناطق برفگیر، جنگل‌ها و کویرها رو مشخص کردید، ارزش گذاری کردید، ارزش افزوده اینا رو بررسی کردید، یک کتاب شد. درصد روییدنی‌ها، این درصد روییدنی‌ها در دانشکده‌های علوم زیستی در دانشگاه تهران و جای دیگه تدریس میشه. کتاب بچه های زیستشناسی، بچه های علوم، کتاب فلور ایران چند جلده؟ من تا 8 جلدشو دیدم دیگه. 30 سال یه استادی با دانشجوهاش وجب به وجب ایران رو گشتن، تمام گیاهان رو کد کردن. اون کتاب رو حتما ببینید. یک نمونه کار لند پارسل و کاداستر کتاب فلور هر کشوره، کتاب گلهای هر کشور و گیاهان، تمام گیاهان رو، کتابش ورق ورقه، یعنی به اصطلاح برگی‌های گلاس هست که قطع یک گل به سه زبان فارسی و انگلیسی و فکر میکنم فرانسه آمده با مشخصاتش و درصد پراکندگی اون گیاه. همین کار در مورد حیوانات انجام میشه، از انواع خزندگان و جوندگان و پرندگان اینها و درصد انتشارشون. بلافاصله شما فکرتون الان نزدیک میشه به موضوع محیط زیست، که انگار محیط زیست متولی کاداستره. نه، اون روی دامنه وحوش و جانوران و گیاهان تا حدودی مسئولیت داره، اما اینا باید بالاخره یه جایی سند شده باشه، مشخص شده باشه که اینها هستن. و بخشی از آنچه که شما تحت عنوان برنامه‌های راز بقا می‌بینید، تعدادی دانشمند دارن این موارد رو تو دنیا رصد می‌کنن و چارچوب‌های دیگه‌اش، بخشیش مربوط به پروژه کاداستر اون جوامع، اینم جهت استزاد. خب پس منابع روزمینی و منابع زیرزمینی هر دوتاش مشخص میشه. یه قطاع میزنید، یه برش میزنید از زمین، سطح زمین تا یه عمق مشخصی رو، این توی کاداست باید کد بشه، سوابق و جوانبش بمونه. از زمین میریم توی دریا. دریا محدوده‌ای که این موضوع بهش تعلق میگیره بهش میگن continental shelf، فلات قاره. فلات قاره در کشورها متفاوته. استاندارد پذیرفته شدهش به طور عمومی 200 متره، یعنی 200 متر عمق که باشه فلات قاره است. حالا این 200 متر مثلا چون کل خلیج فارس عمقش به 100 متر نمیرسه آبش، بین ابو موسا و جزیره تومب عمیق‌ترین جای خلیج فارس حدود 94-5 متر، بقیه جای خلیج فارس 40 متر، 30 متر، 50 متر متوسط اینقدر. پس کل دریای خلیج فارس فلات قاره است کلش، ولی در دریای عمان که عمق میرسه رو 4000 متر بیرون تنگه و بیرون تنگه هرمز عمق میره رو 4000 متر، اونجا دیگه در واقع فلات قاره نیست. فلات قاره تا جایی است که 200 متره، اینه تا 200 متری. در دریای خزر قسمت بالا عمقش زیره 40-50 متره، میاد سمت ما نزدیک انزلی میشه 1400 متر، 1200 متر تا 1300-400 متر، یعنی یه دفعه شیب زیاد میشه. تا 200 متریش فلات قاره است. البته توی 500 متری، 800 متری، 1000 متری هم تحقیقات میکنن، کار میکنن. مثلا همون شرکت بی پی، بریتیش پترولیوم، که چند ماه پیش شنیدید توی خلیج مکزیک اون سکوی نفتیش دچار مشکل شد و خسارت گسترده‌ای به سواحل ایالت به اصطلاح به نو اورلان و لویزیانا و اینا زد و خود فلوریدا، اون تو عمق فکر میکنم 1300 متری بود. یعنی تو اون عمقها هم جستجو میکنم، ولی به طور مشخص توی 200 متری فلات قاره است. شما تا 200 متری رو باید کد کنید، دستبندی کنید. آمریکایی‌ها در دو اقیانوس دو طرف خودشون از هر طرف، هر ایالتی دو تا سه برابر طول عرض ایالت خودش زیر آب برای خودشون کد کردن، یعنی اقیانوس رو تصاحب کردن. در مورد آبها محدوده، مثلا آمریکایی‌ها 3 مایل رو میگیرن، یعنی 3 مایل دریایی، هر مایل دریایی بیشتر از 1800 متر دیگه، یه مثلا در حد 5-6 کیلومتر، یعنی تا 5-6 شما تو تا 5-6 کیلومتری ساحل آمریکا میتونید برید، آبهای بین المللی. اما زیر آب نه، زیر آب رو کد کردن توی طرح لند پارسلشون آمریکایی‌ها. مثلا هر ایالتی، فرض کنید ایالت کالیفرنیا توی جنوب غرب آمریکا، اگر طول عرضش مثلا 100 کیلومتر مربع باشه، 200 کیلومتر مربع رفته زیر آب، زیر آب رو برای خودش کد کرده. که این هم بخش بعد. خب در دریا دو دسته موضوع رو دنبال میکنیم، یکی خوده محدوده آبزیان و ظرفیتی که خود آب ایجاد میکنه توی فلات قاره، موقعیت بندرگاهی، موقعیت تردد و وضعیت حرکت آبراهی و آبزیان و ماهیایی که اونجا میشه صید کرد، صید صنعتی. میریم زیر بستر. در زیر بستر، زیر بستر دریاها، بستر دریا چه کار کرده استفاده میشه؟ الان خطوط فیبر نوری رو از اونجا عبور میدن، خطوط لوله نفت و گاز و خطوط لوله آب رو. و استفاده میشه، مثلا خطوط لوله نفت و گاز یک کشور میاد از اونجا عبور میکنه، شما حق یعنی عوارض عبور میگیرید. الان خط لوله‌ای که قطری‌ها دارن میکشن از ایران بیاد عبور کنه، بیاد بره سمت مثلا پاکستان، خب ما ازشون میتونیم پول بگیریم. خطوط لوله نفت، گاز و همچنین فیبر نوری، خطوط مخابراتی. این میشه به اصطلاح بستر. زیر بستر منابعی که در زیر زمین وجود داره، اونجا زیر زمین، زیر دریا. پس قطعی که میخوره توی اونجایی که مثلا، یعنی کشور رو باید اسکن کنید، مثلا شما ایران رو اسکن میکنید. الان شما به این سقف نگاه کنید، چطور این قطعات مرتب شبکه بندی شده. شما بیاید کشور رو از دریا در شمال تا دریا در جنوب، کل ایران رو اینجوری شبکه بندی کنید، بعد قطعه قطعه برش بزنید. برشی که میزنید برش قطاع پهلو باشه، که مثلا الان رسیده به منطقه ارتفاعات فلانجا، کویر فلانجا تا دریای فلانجا، چه منابع این زیر هست. کل کشور رو به مثابه یک کیک فرض کنید، چطور شما یک کارد رو میذارید قطعه قطعه میکنید، بعد وقتی برش میخوره اون لایه ها تا پایین پیداست. کشور رو باید اینجوری اسکن کرد و منابع روزمینی، زیرزمینی و در دریا، منابع دریاییش و بستر دریا و زیر بستر رو مطالعه کرد، مشخص کرد. تازه بعد از این اسکن، بعد از این ارزیابی و بعد از این برآورد عمومی، شما به اطلاعات اولیه، اسناد اولیه دست پیدا می‌کنید. الان چنین اطلاعاتی در کشور نیست. هر کس جداگانه این کارو می‌کنه. یعنی نظام دانشگاهی کتاب فلو رو جداگانه می‌نویسه، وزارت کشاورزی جداگانه مسئله مراتع و جنگل‌ها رو سند می‌کنه، وزارت معدن، صنعت معدن تجارت جداگانه اون آمار معادن و مساحتشون و موقعیتشون اینا رو داره. وزارت شهرسازی، مسکن شهرسازی جداگانه نقشه همه شهرها رو داره، چه مقداری از کشوره. اداره مهندسی نیروهای مسلح جداگانه مثلا وضعیت همه پادگان‌ها و ساختارهای مربوطه نیروهای مسلح رو داره. وزارت راه و ترابری آمار پادگان، آمار ترمینال‌ها، این به اصطلاح فرودگاه‌ها، جاده‌ها و مساحت و طول و عرض و ابعادشون رو جداگانه داره. تمام این موارد وقتی شما خوب بررسی کردید و آمار رو جمع کردید، حالا یه جا باید اینا رو یک پارچه کنه. بعد که یک پارچه کرد، حساب کتاب اینا رو، یعنی توی یک مغز مرکزی حساب کتاب اینها رو معین کنه. به این میگیم طرح لند پارسل، یعنی شیلات، فلات قاره، شرکت نفت، سازمان بندر کشتیرانی و مواردی از این دست، اونا آمار مسائل دریایی رو که 22 تا سازمان دریاییه و همه سازمان‌های زمینی، همه با هم برآیند اطلاعاتشون کنار هم قرار بگیره، یک مغز واحد، یک شورای واحد، یک سیستم واحد، حالا بعد اینا رو ربط ارتباط و نسبتشون رو تعریف کنه تا منابع پرت نره. خب چجوری پرت میره الان؟ ببینید شما الان توی سیستان بلوچستان که برید، فاصله چابهار تا زاهدان حدود 700 کیلومتر. شما بعضی مناطق محوطه رو میرید، یه روستا اینجاه، خب یک روستا توی کنسلوغونه، یه روستا توی کرجه، یه روستا هم توی لباسونه، شد 4 تا روستا دیگه. اینجا 20 تا خونوارن، اونجا 30 تا خونوار، توی لباسون 40 تا خونوار، توی کنسلوغون 5 تا خونوار. هر کدوم بخواه بری خونه هاشونو بخری و برن، مثلا میشه با 500 میلیون تومن، 40 میلیون تومن، 30 میلیون تومن، 100 میلیون تومن، با 1 میلیارد تومن راحت این 4 تا روستا رو بخری. این 4 تا روستا رو که میخری، فاصله بین این 4 تا روستا چون کد نیست و دست کسی نیست، مال شما. دقت کنید، شما الان اینجا تو جنوب شرق تهران یه روستایی باشه بخریدش تو سیستان بلوچستان، تای کرج هم یه روستایی اونم بخرید، تا اونجای شرق روستایی، چون فاصله بین روستاها خیلی زیاده توی سیستان بلوچستان. در کنسلوغون بالای تهرانم باز همینطور، در لواسونم این طرف، این مربع رو ترسیم کردی، این 4 تا روستا رو بخرید با 200 میلیون تومان، 300 میلیون تومان که اصلا همچین عددی هم نیست، خیلی راحت میشه ارزون خریدش. فقر زیاد و مردم هم زمین خونه چیز ندارن، زود دوزار بزیر کف دستشون، بودو بودو میرن توی زابل و توی چابهار و زاهدان و اینها شهرنشین میشن، زمین به سادگی از دست شما در میاد. الان وهابیا دارن این کارو میکنن، یعنی وهابیا پولی آوردن توی ایران در طول 7 8 10 سال گذشته، از پایین چابهار، از سال چابهار شروع کردن، الان رسیدن نزدیکای زابل، یعنی حدود 900 کیلومتر، و از نظر عمق آمدن تا نزدیک یک سوم استان کرمان، قسمت جنوب کرمان سمت سیرجان و اینها. و معناش چیه؟ معناش اینه که شما چطور میاد جمعیت رو نگه داری؟ مثلا ورداری های نیروهای مسلح رو تشکیل بده، با تانک و توپ ببری اونجا، بگی سرزمین تا اینجا مال منه. چطور شما جامعه سازی میکنی؟ جامعه سازی میاد به شما میگه که مردم این روستا رو اینجا تقویت کن، مردم این روستا رو اینجا تقویت کن، مردم این روستا رو اینجا تقویت کن. الان ما همینجوری داریم روستاهامون رو حذف میکنیم، هیچ کس هم حواسش نیست. یعنی این روستا که از اینجا، از این گوشه پایین تهران حذف شد، میمونه دیگه در واقع اون روستایی که تو کرجه، اونم میرن میخرن دیگه. این تا بالا، تا لواسون و کنسلوغون دیگه هیچی نیست، کل اینجا هم خریده میشه، افتاد دست اینا دیگه. اسرائیل همینجوری از زیر پای فلسطینیا زمینو در آوردن. اینکه اسرائیلیا میگن ما خریدیم، یهودیا میگن ما خریدیم فلسطینو، چجوری خریدن؟ یه روستا اینجا خریدن، زمین کد نبوده، تا روستای بعدی یه دفعه چششون رو وا کردن، دیدن که نصف کشورشون رفت، شروع کردن جنگیدن، دیگه دیر شد. الان آمریکایی‌ها و عربستانی‌ها دارن ترکیب جمعیتی بحرین رو تو 10 سال گذشته به هم می‌زنن. جمعیتش 780,000 نفر، نزدیک 1 میلیون نفره. توی 7 8 10 سال گذشته 60,000 نفر از یمن و از عربستان آوردن اونجا ساکن کردن که ترکیبش از حالت شیعه تبدیل بشه به سنی. به اینا میگن ترکیب به اصطلاح به هم زدن ترکیب جمعیت، جابجای جمعیت. این جابجای جمعیت که صورت میدن الان در سیستان و بلوچستان، با زاد و ولد بالا ولی در قضایای جزیره ابو موسا کار خاصی ما انجام ندادیم. نمیدیم بگیم آقا یه سری مردم دارن تو توم زندگی کنن، تو ابو موسا زندگی کنن، همه چپیدن تو تهران، یعنی همه از شهرستان ها میان مرکز استان، از مرکز استان ها میان تهران، از تهران هم میرن لس آنجلس. باور کنید اصلا هر کس تو ایران اینجوری نگاه کنید اینجوریه، ایرانی ها روستانشیناشون مرکز استان، مرکز استانی ها آرزوی تهران، تهرانی هم آرزوی آ دنیا رو بد بریم چیکار میکنیم میفروشم میرم خارج. اینجوریه وضع ما ایرانی ها. در صورتی که آقا تهران ول کنید برید استان ها، استان ها رو ول کنید برید شهرستان ها، شهرستان ها برید محیط روستایی، خاره از هر روستایی که بچه‌ها میرن دو سال سه سال پشت سر همونجا کار میکنن میان میگن که نمیدونید. میگیم چی شده؟ میگه سه سال پیش که میرفتیم یه سری دانش آموز و اینا هم بودن جوونه، بعد از پارسال نمودن رفتن شهر، امسال که رفتیم فقط سری پیرزن پیرمرد اونجا موندن. یعنی بسیاری از این روستاها رو بچه‌ها میرن میگن تو 5 سال 6 سال 10 سال دیگه اصلا روستاها وجود ندارند، از خوزستان گرفته تا چهارمال بختیاری، از کرمان گرفته تا خراسان جنوبی جمع شدن. الان نقشه جدیدی که سازمان ملل منتشر میکنه شیعه جمع شده وسط ایران، یعنی حالت یک گلابی داره پیدا میکنه. پس بدون اینکه با جمهوری اسلامی درگیر نظامی بشوند، با هزینه کردن چند میلیارد دلار در یک دوره 30 ساله 40 ساله میتونن جمهوری اسلامی رو محدود کنن به از کاشان تا تهران. خیرش رو ببینید، باور کنید برای منی که کارم طرز استراتژیک بالای 25 ساله وقتی خودمو بذارم جمهورو بگم خب چجوری مثلا جمهوری جمهور اسلامی رو بگیریم، هی مدام بهش میگیم تحریم تحریم، امروز میزنیم فردا میزنیم ولی نمیزنیم، اینا هی تخصص گرایی میکنن، همشون میخوان بشن نخبه، همه میگن دانشگاه، همم تو آمریکا دو تا اصطلاح دارن، یقه آبی و یقه سفید. هر کی هم میره تو جمهوری اسلامی دانشگاه فقط میخواد یقه سفید باشه، یقه آبی نه که این لباسای آبی کارو میپوشن. و شما 4 میلیون 400 هزار دانشجو داری، کدومش حاضر بره کارگری کنه؟ جوان بد عادت شده 206 داشته باشه، اون که مدل مثلا ماشینش بالاتر از اینه، مثلا لکسوس داشته باشه، تو اتوبانای تهران مثلا ویراج بره، یه موبایل فلان و بیزینس کنه، حال نداره بلند شه بره مثلا توی بیابون و کویر و جای دیگه کار کنه. وقتی قافیه رو فرهنگ غلطی ایجاد کردی، نهایتاً 100 هزار تا دانشجو، خیلی خیرش رو ببینی 200 هزار تا. بابا سوئیس 90% مدیرانش دیپلمه، افغانستان 99% مدیرانش دکترا دارن. باور کنید سوئیس بین 85 تا 90% مدیرانشون دیپلم دارن، افغانستان بالای 95-96% تا 98% مدیراش دکترا دارن. ما گیرمون کجاست؟ گیرمون اینه. پس ببینید روستاها رو خالی کردن، چرا این فکر تو مسئولین نیست؟ چرا متوجه نمیشن تو مجلس و دولت؟ چون تفکر استراتژیک در کاداستر رو نمیشناسن، چون لند پارسل رو نمیدونند، نمیدونن. اون موقعی که سرانه زمین تعریف کردیم در کلاس دانشگاه تهران، گفتیم آقا جان سرانه زمین باید تعریف بشه، جنس کار باید اینجوری باشه، ناظر به این بحثا بود که بگه مردم شما 3 هکتار زمین از این سرزمین کشور مال شماست، ازش دفاع کنید. در واقع فاجعه ای از این بالاتر نیست که زاد و ولد اومده پایین، زمینتونم کد نیست، مثل فلسطینه دارن زمین از زیر پاتون میکشن بیرون. ملک تراز، البته دریا رو ما ثبت کردیم، کلن نقشه زیر دریا قطعی شده، تا حد مرزی آبای ما با عمان، با امارات، با عربستان کل زمین قطعی شده، یعنی زیر بستر تمام شده. سمت خزر هم به همین خاطره که کار حل نمیشه. اونا میگن که در واقع این دو تا فرموله، یا کف رو تقسیم کنیم آب رو مشاع بگیریم، آب مشترک باشه، یا کف رو مشاع بگیریم آب رو تقسیم کنیم. ما نظرمون اون موقع این بود که به وزارت خارجه این بود که آب رو کف رو مشا بگیریم که ما هم شریک باشیم، چون آب سمت ما زیاد عمق به درد نمیخوره، باید نفت و گاز اون قسمت بالاست، ما هم شریک باشیم، آب رو تقسیم کنیم. اونا نظرشون برعکسه، نظر آذربایجانی با هدایت آمریکایی‌ها میگن که آب رو در واقع کف رو تقسیم کنیم، خب قسمت گود میفته سمت فایده نداره، آب رو مشا بگیریم که این مایه خاویار میان اینجا سمت ما برای تخم‌ریزی بیان بگیرنشون. پس در واقع توی بخش دریا کارا رو انجام دادیم، میمونه بخش زمین. این قضیه آدم متخصص میخواد و فرهنگ سازی. لذا ملک تراز ملکیست که یک وجبش از دست نره. ما بالاخره افتخارمون اینه که نسل ما جوری خون خودش رو به زمین ریخت که یک وجب خاک این سرزمین دست دشمن نمون. این سرزمین رو نمیتونن با جنگ نظامی از چنگ ما در بیارن، الان دارن با ترفندهای اینجوری در میارن. خطری که وهابیت داره صهیونیسم نداره، خطری که وهابیت داره امپریالیسم نداره، خطری که وهابیت داره مارکسیسم نداره. وهابیت کفر مطلقه، چون اولا این اسلام نیست، ساخته دست انگلیسی هست، مثل بهائیت که تو ایران شکل گرفته. این وهابیت تا افغانستان رو با خاک یکسان نکنه، تا سوریه رو با خاک یکسان نکنه، تا عراق رو نابود نکنه. ببینید در طول 10 سال گذشته اینا چقدر بمب گذاری کردن، چقدر مسلمان کشتن. داره به سود کی وهابیا تو سراسر جهان اسلام دارن به سود کی میکشن؟ به سود اسرائیل، به سود آمریکا. خب چاقو که دست خودش نمیبره، اینو انگلیس و آمریکا و اینا درست کردن. حالا صورت ظاهرش اینه که علیه القاعده، علیه آمریکاست. القاعده یک نهاد وهابی آمریکایی اسرائیلیه. اینه که وهابیت داره زمین رو از زیر پای جامعه ما میکشه بیرون. خب 4 تا جوان بلندشن برن توی روستا بشینن، زاد و ولد کنن، زندگی کنن، کشاورزی کنن، هر چی یاد گرفتید تو شهر، بس همه چی جمع نمیشه مثلا از مدار 13 درجه مثلا تهران به سمت بالاش. خب ملک تراز روی زمین، جنگل، کوه، کویر، رود، آبهای روزمینی، منابع زیرزمینی، معادن، سفره‌های آب و در دریا منابع آبزیان، زیربستر دریا و منابع فسیلی. تمام این سازوکارها رو در بر میگیره. اینا باید کد بشه، گیاهان، روحیدنی‌ها، نوع آبزیان، طیف‌بندیشون، درصد پراکندگی جمعیت، جمعیت انسانی، جغرافیای انسانی، بعد طرح چگونگی مهاجرت توده‌های انسانی و یک پارچه کردن جمعیت در سطح سرزمین که اینها بالای 25 سال هر کدومش چارچوبش رقم می‌خوره. حالا ملک تراز ملکی است که، یعنی شما می‌خواد جامعه سازی کنید، اگر این زمین به مرور از دستتون میره شما دارید جامعه سازی می‌کنید، دیگه زمین رو ندارید. مثل اینکه شما یه طرح و نقشه تهیه کرده بودید، ساختمان درست و عظیمی تهیه کنید، حالا زمین رو تیکه تیکه دارن ازتون می‌گیرن، شما باید نقشه‌تون رو حذف کنید دیگه. حالا این دفعه پارکینگش رو حذف کنید، دفعه بعد حیاطش رو، دفعه بعد هیچی نمونه، شما می‌مونید با این ستون وسط. پس در جامعه سازی دولت تراز، نظام تراز و ملت تراز، ملک تراز زمینه مهمه. اینو باید با جدیت مد نظر داشت و بهش پرداخت و ملاحظات اصلی و اساسی اون رو معین کرد. در سطح زمین تفکیک های اینها به تفکیک کشاورزی و جنگل ها و مراتع صورت میگیره، گام اول. گام دوم تفکیک معادن. گام سوم مناسبات عامل منفعه شامل جاده ها و موارد دیگه است، راه های آهن و غیره. گام چهارم در لند پارسل و کاداست تفکیک مسکونی عمرانیه و این در واقع رویدنی ها، جنگل ها، مراتع کشاورزی، معادن، راه ها و مواردی از این دست و مقوله مسکونی عمرانی. این 4 طیف و طیف های تخصصی تر دیگرش که حالا از حوصله جلسه خارجه توی سطح زمین کار میشه. این مدیریت بهینه چند تا مسئله رو دنبال میکنه. اول جلوگیری از شسته شدن خاک. الان خاک ما به سرعت شسته میشه. اگر توی مناطق جنوبی کشور پرواز کنید به سادگی از بالا تو روز میبینید که خاک تو طول چند صد سال گذشته همینجوری شسته شده، داره میریزه توی دریا. خاک ارزش بسیار بالایی داره. دوم مدیریت آب. مدیریت آب که یه مقداری انجام شده تو طول 20 سال گذشته، سدهایی که زده شده، مهار رودخانه ها و موارد دیگه. حالا بعضی دوستان معتقدن که کارشناسن، معتقدن اصلا خود سدهای زیاد زدن خطرات زیست محیطی داره و موارد دیگه. اما به هر جهت مهار آبهای روزمینی حائز اهمیت، ما هر سال با کلی سیل و مواردی از این دست مواجهیم که جامعه سازی رو دچار خدشه میکنه. مدیریت رویدنی ها، جنگل ها و مراتع، نابودی جنگل ها، نابودی مراتع و مواردی از این دست تو این بخش میاد مدیریت اون رویدنی ها. مدیریت جاده و تونل، راه آهن و مواردی از این دست که خب صورت داره میگیره و کشور از شبکه میشه، اینها به هم بست میشن. مدیریت معدن، گام بعدی مدیریت عمرانیه. تمام این دست مدیریت و مدیریت بهینه، همه اینا منوط و به اصطلاح محدود میشه به این که شما این اطلاعات اولیه رو داشته باشید، بتونید اینا رو با هم دیگه یک پارچه کنید. ملک تراز، حالا اینجا ملکیه که ویژگی‌های اون به این صورت گسترده توی اون لحاظ شده باشه و این چارچوب‌ها رو در خودش دیده باشه، و الا اگر ملکی با این ظرفیت، با این سازوکار وجود نداشته باشه، آماده نشده باشه، دوستان عزیز، دولت سازی، ملت سازی و نظام سازی اونجا صورت نمیگیره. این بخش مقفول مانده است. همونطوری که اشاره کردم در جهان اسلام هیچ متخصص لند پارسل و کاداستر نداریم. نیاز هست بعضیا که علاقه به این موارد دارن، به این دست موضوعات هم علاقه دارن، رشتهشون شهرسازی، راهسازی، عمرانه و مواردی از این دست، زمین شناسی و اینهاست، به این موضوع گرایش پیدا کنن، مطالعه کنن، تو این زمینه منابع رو آروم آروم گیر بیارن، کتابخونه تخصصی برای خودشون تهیه کنن، مطالعه کنن، تو این زمینه بررسی و غور کنن و به عنوان رشته جنبی کنار رشته اصلی مطالعاتشون متخصص زمین بشن. این هم مسئله بعدی. مسئله بعدی اینه که بالاخره زمین، سرزمین شیعه مربوط به امام عصر، و ما یکی از کارهای عادی که میتونیم بکنیم اینه که تا میتونیم زمین بگیریم، وقف حضرت کنیم و وقف اسلام کنیم تا دست نره. اینها حساب شده در سوریه، هر کجا رو دارن میگیرن و درگیر میشن، مساجد شیعه که دوتا منار گلدسته داره، یکی از منار گلدستهاشو میزنن، یعنی شیعه زدائی میکنن، وهابی ها. در عراق از سمت کاظمین و سامرا که اون دوتا امام ما اونجاست ولی پیرامونش شیعه نشین نیست، با انفجار اون حرم ها و کار تروریستی که اونجا میکنن، دارن شیعه رو محدود میکنن به بغداد و از اونجا هم به سمت پایین. این طرح و وهابی ها برای 30 سال 40 سال دنبال میکنن که شیعه رو آروم آروم جمع کنن تو نجف و کربلا. در داخل کشور هم، در پاکستان هم شیعه کشی به شدت رواج داره. فقط در طول یک هفته گذشته در چند انفجار صدها شیعه شهید شده. در افغانستان باز شیعه کشی رواج جدی داره توسط وهابی های القاعده. این قضایا در بحرین با طرح سازمان یافته حاکم بحرین و حاکم عربستان و آمریکا برای اینکه جمعیت بحرین رو از حالت شیعه به حالت سنی برگردونن، دارن جابجای جمعیت صورت میدن. در داخل کشور هم که با ضعف طرح لند پارسل و کاداستر ما، با خریدن روستاها و آرام آرام تخلیه اینها، الان این وضعیت صورت گرفته. ما بیش از 1000 سال با برادران اهل سنتمون، همطوری که مثلا شما در کردستان دیدید یا در سیستان بلوچستان یا در گلستان دیدید، زندگی کردیم. اما این توطئه، توطئه اهل سنت نیست، این توطئه وهابی است. یعنی حرکت، حرکت وهابیه. این رو باید ملاحظه کرد. محل ترند ملک تراز، همونطوری که در خیابون ولیعصر چارچوب رو از بالا چیدیم، از میدون تجریش ملک تراز، دولت تراز، در ونک نظام تراز، رسیدیم به منیریه، ملت تراز، امت تراز، و میدون راهن تو این مسیر خیابون ملک تراز. هرم جامع هجری توی این مسیر مشخص میشه. حالا اون اجزا و ریز جزئیاتش تو تقاطع‌ها و کوچه و خیابون‌های اطراف اون باید کدنمایی بشه تا این چارچوب هم مشخص بشه. موضوع در واقع تخصصی ملک تراز یکی از مسائلی است که نمیرسیم بهش بپردازیم، ولی به نظر میرسه دوستان خودشون باید تخصصی در این قضیه مطالعه کنن. هشداری که در 5 سال گذشته دادم که از زیر پای جهان اسلام دو تا سرزمین رو بیرون کشیدن، تیمور شرقی رو از اندونزی جدا کردن. در 2 سال گذشته هم که شنیدید سرزمین سودان جنوبی رو که از فرانسه بزرگتره از کشور اصلی سودان جدا کردن. این طرح رو هم برای جمع کردن کل مجموعه مسلمین مد نظر دارن. موفق و مؤید باشید انشالله. و السلام.